انعكاس
انعكاس انعكاس.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود میفرستیم بر یکایک شما عزیزان شنونده، وقتتان بخیر باشه و طاعات و عباداتتان قبول. باز در خدمت شما هستیم و افتخار میکنیم و خوشحالیم که این توفیق رو پیدا کردیم که نگاهی داشته باشیم به آخرین تحولات افغانستان و این تحولات مورد تحلیل و بررسی قرار بدیم. من سروری هستم و همراه با همکارم سید حسین هادی با شما همراه هستیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب خدمت شما شنوندگان ارجمند رادیو دری برنامه انعکاس. طاعات و عبادات شما قبول باشه. در خدمت شنوندگان گرامی رادیو دری هستیم.
خب عزیزان شنونده، مثل هر روز در ابتدا نگاهی داریم به عناوین مهمترین تحولاتی که امروز بررسی خواهیم کرد. بررسی علت به خشونت کشیده شدن اعتراضات روز گذشته مردم غور، و قوت گرفتن توافق میان محمد اشرف غنی و عبدالله عبدالله. تجمع اعتراضی شهروندان غور در غرب افغانستان دیروز بعد درگیری میان معترضین و نیروهای امنیتی انجامید و به خشونت کشیده شد. بر اساس آمار مسئولان ولایت غور، 24 تن از معترضین و نیروهای امنیتی در نتیجه این درگیری کشته و زخمی شدند. صدها تن از شهروندان غور روز گذشته در مقابل دروازه ساختمان مقام ولایت دست به اعتراض زدند، اما آنگونه که مسئولان ولایت غور میگویند شماری از افراد با استفاده از فرصت در میان مردم قرار گرفته که با سلاح گرم و پرتاب سنگ و چوب با پلیس درگیر شدند. حبیب الله رادمنش معاون والی غور در مورد علت درگیری ها میگوید که در یک گوشه شهر یک مؤسسه خارجی فقط برای 1000 خانواده کمک توزیع میکرد، اما کسانی که شامل آن لیست نبودند از همانجا به شکل اعتراضی حرکت کردند و به دروازه ولایت آمدند. در دروازه ولایت ریاست محکمه، معارف و قطعه عملیاتی پلیس موقعیت دارد که مانع ورود معترضین شدند و سرانجام اعتراض آنها به خشونت کشیده شد. غلام ناصر خاضع والی ولایت غور در مورد جزئیات این درگیری ها بر رادیو دری گفت:
قضیه از اینجا آغاز شد که به 1000 خانواده بی‌بضاعت کمک شد، در حالی که متقاضیان بسیار بیشتر از این بودن و او کمک هم از جانب یک مؤسسه خیری در استادیوم ورزشی صورت گرفت. بعد از اینکه اونا کمک نشد، اینا تعداد حرکت کردن به سمت ولایت برای ما کمک نرسید. ولی یک تعداد از این با وسط استفاده کردن، مردم را به خشونت تحریک کردن و استفاده از سنگ و سلاح گرم در بین اسلامی معترضین موجود بوده که ما 3 نفر پلیس شهید داریم و 4 نفر دیگه هم از بدن رفته. ما حضور سریعتر برای مرکز خبر دادیم، از مرکز 2500 خانواده دیگر تحت پوشش توزیع نان خوش قرار داده میشن. امیدواریم که بیوتان از سطح رضات از
وزیر احمد نورانی فعال مدنی در غور در مورد این خشونت ها گفت: معترضان با سنگ و چوب به دفتر والی غور حمله کردند که این موضوع باعث حمله نیروهای امنیتی و هدف قرار دادن معترضان شد. وی افزود در این رویداد با شلیک گلوله های نیروهای امنیتی به سمت معترضان 12 نفر زخمی و 4 نفر از جمله یک فعال رسانه‌ای محلی هم جان خودشان را از دست دادند. نورانی همچنین گفت در حال حاضر فضای مرکز ولایت غور به وضعیت نظامی تغییر یافته و نیروهای امنیتی اجازه رفت و آمد را به موترها و آمبران پیاده نمیدن. اما سمیع نژاد سخنگوی پلیس غور در گفتگو با همکار ما در رابطه با علت با خشونت کشیدن این اعتراضات میگوید که طالبان مسلح در میان اعتراض کنندگان نفوذ کرده بودند.
این تظاهرات شد افرادی طالبان به و حتما نفوذ کرده بودند که سلاح و بعضی جنگ افزارهای سنگین داشتند به دست خود، که پلیس هم به خاطر که بتونه مردم پروگنده بکنه و بتونه همه تظاهرات مهار بکنه. مردم به سر حمله کرد با موتری اطفائیه را با شیشه میشه زیر شکستاندن و سر آنوی پلیس حمله کرد، بعضی از سربازا را زخمی کردن و به خاطر پلیس هم توانست که از سیروی هوایی استفاده بکنه. این فیروی استفاده کرد که طالب هم در وسط تظاهرات کننده ها بود که اونا هم از موقع استفاده کردن و تعدادی را کشته و زخمی کردن. وضعیت برای فلان خوب است، وضعیت داخل شهر پلیس توانست به کنترل خود درآوره و چند تن از آشوبگرانی که همین تظاهرات رهبری میکردن پلیس دستگیر کرده و تحقیقات جریان داره تا اینکه ریشه عمیق این تظاهرات امروز از ریشه گرفته را حتما پیدا میکنن.
سخنگوی پلیس غور بود که معتقد بود طالبان مسلح در میان اعتراض کنندگان نفوذ کرده بودند و همین مسئله موجب ایجاد درگیری بین نیروهای امنیتی و اعتراض کنندگان شد. اما احمد سعیدی، دیپلمات سابق افغانستان و آگاه امور سیاسی، در رابطه با درگیری های صورت گرفته در غور نظر دیگه ای دارد.
نه، واقعیت دیگه چیز است. این طور است که ولایت غور مسئولین به مردم وعده داده بودند که شما برین به استادیوم فردا، ما میایم کارتایی که به شما توزیع کردیم به اولی اولیه کوشش میکنیم که به شما برسه. مردم صبح وقت رفتن به اونجا استادیوم جمع شدن، انتظار بودن که مسئولین بیان. با عین ساعت شب رئیس جمهور اشرف خنی به مولی اینا تماس گرفت که سبا شما به قماندانی امنیه حاضر شین اونجا که من توسط کایت با شما صحبت دارم. مولی کماندان تمام مسئولین شورای ولایتی رفتن در کماندانی اونجا که انتظار بودن که رئیس جمهور با ما صحبت میکنه، ولی متاسفانه اینا نتونستن به مردم اطلاع رسانی کنن که برادر ما که با شما وعده کرده بودیم که میام صحبت میکنیم، ما به صحبت انتظار صحبت رئیس جمهور است. بنان به مردم اطلاع رسانی نکردن، مردم تا ساعتای 9 بج انتظار موندن، دیدن که مسئولین هیچ نمد، ازی هم خبر نبودن که رئیس جمهور اونار خواسته که توسط اسکات با اونا صحبت کنه. مردم در بازار حرکت کردن، آمدن قماندانی. وقتی آمدن مسئولین قماندانی هم کل چون به قماندانی ششته بودن به خاطر صحبت آقای شفقنی، بنان پلیس فیر کردن چه حادثه خونین رخ داده که سر متاسف هست.
همچنین از احمد سعیدی پرسیدیم که احتمال حضور طالبان مسلح در میان اعتراض کنندگان تا چه میزان میتونه صحت داشته باشه.
من باور ندارم. اونچه که من به شما گفتم این حقیقت است. مسئولین انتظار بوده که رئیس جمهور با ما صحبت میکنه، به طرف مردم نرفتن که مردم بگن که او مردم ما پسونتر یک ساعت یا دو ساعت به شما مواد میریم. یعنی مردم اطلاع رسانی کرده نتونستن، مردم خبر نبودن که آقای اشرف غنی به اینا صحبت میکنه، کل رفته به قماندانی به این خاطر. مردم فکر کردن که اونا رفته به قماندانی دیگه پلانی دارن و به ما مواد نمیتن. اصل واقعی است.
شنوندگان گرامی، اعتراضات مردم را در مورد کمک هایی که از سوی حکومت افغانستان در ولایت غور انجام می شود را شنیدیم که این اعتراض ها منجر به کشته شدن و زخمی شدن تعدادی گردید و در این قسمت می پردازیم به پایتخت افغانستان و توافقی که بین آقای غنی و عبدالله قرار بود صورت بگیره. پیری مایدون سفیر اتحادیه اروپا در کابل گفت رئیس جمهور غنی و عبدالله به یک توافق سیاسی نزدیک شدند. سفیر اتحادیه اروپا تأکید می‌ورزد که رسیدن به یک توافق سیاسی میان رهبران افغان برای حل چالش‌های موجود در این کشور یک نیاز جدی است. در همین حال منابع نزدیک به عبدالله می‌گویند که توافق سیاسی میان ارگ و پی و سپیدار با مشارکت 50% در حکومت نهایی شده است و تیم‌های فنی دو طرف کار روی زمان امضای آن که ممکن روز دوشنبه باشد را آغاز کردند. ارگ ریاست جمهوری افغانستان هم برای رسیدن به یک توافق سیاسی خوشبین است. دواخان مینپال، معاون سخنگوی رئیس جمهوری گفت پیشرفت‌های نیز صورت گرفته است و زمانی که نهایی شدند، حکومت موقف و جزئیات را با مردم شریک خواهد ساخت. منابع میگویند که بر بنیاد این توافق سیاسی در کنار واگذاری رهبری روند صلح و شورای عالی مصالحه به عبدالله، صلاحیت 12 وزارت، انتصاب شماری از سناتوران و برخی از سفیران نیز به عبدالله سپرده شده است. همزمان با خوشبینی ها از پایان تنش ها میان ارگ و سپیدار، شهروندان کشور انتظار دارند تا رهبران حکومت پس از رسیدن به توافق احتمالی برای رسیدن به صلح در کشور کار کنند. در همین حال منابع نزدیک به محمد اشرف غنی رئیس جمهوری و عبدالله عبدالله رئیس اجرایی پیشین افغانستان از احتمال امضای توافقنامه سیاسی میان دو طرف در این هفته صحبت میکنند. منابع نزدیک به غنی هم همچنین گفتند که تقسیم مساویانه کابینه و پست‌های کلیدی با تیم آقای عبدالله را رد میکند. از همایون شهیدزاده نماینده مردم فراه در پارلمان افغانستان پرسیدیم که این خبر که تیم آقای غنی مشارکت 50% با آقای عبدالله را رد میکند تا چه میزانی میتواند صحت داشته باشد؟
بله، ما هم موارد را شنیدیم که صدای وجود داشتند در رابطه به اینکه موضوع 50% قابل قبول نیست و ما فکر کنم این موضوع یک شایعه باشد و فیصله ها تا هنوز به صورت تفصیلی اعلام نشده و اون موضوع هم از طرف ارگ به صورت رسمی اعلام نشدن. امکان داره شایعه باشن و خوشبینی نسبت به اینکه توافقات نهایی شدن بیشتر است و تمام اشخاصی که در دو طرف تیم ها جریان داره از موازی که بیان میکنن از نهایی شدن فیصله ها صحبت کردن. یک شب گذشته آقای محب دیدار داشتن در کاخ سفیدار با جناب دکتر سیم عبدالله که بیانگر نهایی سازی روند مذاکرات بین دو تیم نشان میده.
سید طه صادق نماینده مردم هرات در پارلمان در این باره میگوید که توافق بین آقای غنی و عبدالله حتمی است و بر این باور است که عبدالله از ابتدای صحنه برای رسیدن توافق با محمد اشرف خانی طرحی را طراحی کرده بود.
خب من فکر میکنم که این قابل پیشبینی بود از روز اول. دکتر سیب عبدالله این بازی را از اول شروع کرده بود و این بار خیلی شانس کمتر داره برای پیروزی و قطعا مشخصه که این پروسه قبلی و بار گذشته را میخواهید تکرار کنه. برحال من فکر میکنم که به نتیجه میرسن و قطعا در جایگاهی که بار پیش آقای عبدالله بودی دفع نیست. خب ولی این توافق میتونه خوب باشه به خاطر که از بحران سیاسی افغانستان بیرون شود و یک روزنی امیدی باشه برای حداقل پروسه مستان ببینیم و باعث ازیشه که عدم اختلافات و ختم اختلافات باعث یک جایگاه قوی تر برای حکومت افغانستان و برای مردم افغانستان بده که در میز مذاکره صلح باز بتانن قوی تر از چیزی که فعلا هستن بدرخشن و بتانن که چانزنی خوبی را با طالبان داشته باشن.
آنگونه که در رسانه ها اعلام شده است قرار است این هفته توافق نامه میان محمد اشرف غنی و عبدالله امضا شود. پرسشی که در حال حاضر مطرح است این که تا چه میزان میتوان به ضمانت اجرای این توافق امیدوار بود. این پرسش را با همایون شهیدزاده مطرح کردیم.
خب برای مردم افغانستان مهم است که از بنبست بگذاریم که بعداً قراره چی اتفاق بیفتن او بحث بعدی است و ما خوشبین هستیم که انشالله این موضوع یک حکومت مشارکتی یا همشمول یا جامعی که همه اقشار جامعه در از او دیده شوند، چیزی که رئیس جمهور افغانستان هم در بیانات خود اظهار داشت که کابینه جدید، کابینه با وزن و سیاسی و مردمی و متشکل از همه اقشار جامعه باشند. بنابراین دکتر سیب عبدالله و تیم دکتر سیب عبدالله هم میتونن از اقشار مردم افغانستان باشند و از شخصیت ها و چهره های بزرگ کشور در روز تیم باشند که میتونن در حکومت آینده باشند و این قابل نگرانی نیست. آنچه که بر ما مهم است بیرون رفتن از این بنبست و حل مشکلات سیاسی تا ای که بتونیم در پروسه صلح با یک قوت، با وحدت، با یک اجماع ملی از جانب جمهوری اسلامی افغانستان وارد مذاکرات شویم تا ای که بتونیم ارزش‌های 18 ساله را حفظ کنیم.
در ادامه از سید طه صادق در مورد ضمانت اجرای این توافق نامه پرسیدیم.
خود طبیعتاً هر توافق احتمال شکست یا عدول از توافق وجود داره در هر جای دنیا و این هم مستثنا نخواهد بود و طوری که ما در گذشته هم دیدیم، چون توافق 50-50 حکومت وحدت ملی هم توافقی بود که این از او و شبیه از او اجرایی نشد. این هم حتما شاید مسائل خواهد داشت که اجرایی نخواهد شد و یا عدولها و خارج از توافق اتفاقات و اجراعات خواهد است که طبیعتاً طبیعی و این برمیگرده حتما به ضمانت هایی که در سبب الله میتونن بگیرن برای اجرایی کردن و به اجرا گذاشتن توافقی که باز بین دو طرف برقرار میشه.
صحبت‌های کارشناسان و نمایندگان مجلس در مورد توافقنامه‌ای که بین آقایان عبدالله و محمد اشرف غنی قرار است صورت بگیرد خدمت شما تقدیم کردیم و می‌رویم به طرف دفتر طالبان در قطر. سهیل شاهین سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر می‌گوید ناوقت شنبه 28 زندانی اداره کابل در ولایت هرات از بهره تسریع روند رهایی زندانیان آزاد شدند. شاهین در توییترش نگاشته است تا کنون 148 زندانی حکومت از سوی این گروه در بخش‌های مختلف کشور رها شدند. از سوی دیگر روز گذشته جاوید فیصل سخنگوی دفتر شورای امنیت ملی افغانستان نیز گفت تا کنون 1000 زندانی طالب از سوی حکومت رها شدند. فیصل گفت که اکنون زمان آن است که طالبان روند رهایی زندانیان حکومتی را سرعت بخشند و نیز به افغان‌کشی پایان دهند و گفتگوهای رو در رو را آغاز کنند. او افزود که این زندانیان از بهر جلوگیری از شیوع ویروس کرونا و تلاش‌های صلح آزاد شدند. حکومت افغانستان گفته است که قرار است 500 زندانی دیگر طالب نیز تا روزهای آینده آزاد شوند. در همین حال طالبان اعلام کرد که خواستار روابط حسنه با هند بوده و از نقش این کشور در بازسازی آینده افغانستان استقبال می‌کند. سهیل شاهین سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر گفت طالبان از روابط دوجانبه با همسایگان از جمله هند استقبال کرده و از مشارکت این کشور در بازسازی افغانستان حمایت می‌کند و افزود طالبان هیچ برنامه‌ای برای فراسوی مرزهای افغانستان ندارد و تمام فعالیت‌های این گروه به خاک این کشور محدود می‌شود.
همچنان با شما عزیزان شنونده همراه هستیم با برنامه امروز انعکاس از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. همکارم سید حسین هادی نگاهی داشت به مسئله قوت گرفتن توافق میان محمد اشرف غنی و عبدالله عبدالله. اما بریم خبر را از بحث کرونا تقدیم شما عزیزان شنونده بکنیم. مسئولان وزارت صحت عامه افغانستان اعلام کردند که از آغاز شیوع ویروس کرونا تا کنون در این کشور حدود 392 پزشک و کادر درمانی با ویروس کرونا آلوده شدند. وحید الله مجروح معاون عرضه خدمات صحی وزارت صحت عامه افغانستان گفت که از میان 392 تن از پزشکان و کادر درمانی که با ویروس کرونا آلوده شده دست کم 6 تن جان خودشان را از دست دادند. شماری از کادر درمان میگویند که با وجود خطر ابتلا برای حفظ جان هموطنانشان به مبارزه خود با این ویروس ادامه میدهند. با گذشت هر روز به شمار بیماران کووید 19 در افغانستان افزوده میشه. امریکا فشار بر روی دوش پزشکان و کادر درمانی را سنگین و سنگین تر میکنه. بر اساس آخرین آمار شمار افراد آلوده به ویروس کرونا در افغانستان به 4033 نفر رسیده، 115 نفر جان باخته و 502 نفر هم بهبود یافتند. در ادامه بحث مربوط به خیریه ها، مؤسسات خیریه و خیرین که در ماه مبارک رمضان فعال هستند در شهر مشهد مقدس و به نیازمندان امداد رسانی می کنند، امروز می خواهیم که گفتگوی همکار ما را با حجت الاسلام سید مهدی حسینی تقدیم شما عزیزان شنونده بکنیم، مسئول مؤسسه فرهنگی و خیریه اصفه. با ما همراه باشید و این گفتگو را بشنوید.
بنیاد فرهنگ اصفه همونطور که از اسمش معلومه یک نهاد فرهنگی است. در سال 1388 در کابل تأسیس شد. از کارهایی که الحمدلله تا به حال انجام شده، یک مسجد در دارالامان کابل در منطقه دوغاباد قلعه میر شکار ساخته شده که در سه طبقه هست، به نام مسجد 14 معصوم علیهم السلام. و یک مدرسه هم در کابل داریم در منطقه قلعه شهاده و بین کارتسه به نام لیسه خصوصی سید الاوسیا علیهم السلام. یک مجتمع خیلی بزرگی الحمدلله در منطقه جاغوری ولایت غزنی ساخته شده که اونم مورد بهره‌برداری قرار گرفته، شامل مسجد حسینیه هست. و کفالت مقدار تعداد از ایتام عزیز با همکاری مؤمنین کفالتشون به عهده گرفته شده که به صورت مستمر ماهوار برای اینها کمک صورت میگیره. در ماه پربرکت رمضان، ماه نزول قرآن، مخصوصا که هموطنان عزیز افغانی ما از کمترین کمک ها بهره مند بودن و گرفتار این بلیه ویروس کرونا هم بودن، بنده و دوستانمون به سهم خودمون با کمک خیرین و وجوهات کمک های مستمر داشتیم به صورت ماهوار که همیشه هست و تعداد 100 خانواده رو به صورت مستمر کمک های نقلی و مواد غذایی و دارویی میکنیم که در این ماه مبارک رمضان رو گسترش دادیم الحمدلله. علاوه بر کمک های نقلی، اول ماه مبارک رمضان تعداد از خانواده ها رو مواد غذایی شامل برنج، روغن، مرغ و حبوبات برای تعداد از خانواده ها الحمدلله داده شد. در شب میلاد کریم اهل بیت امام مصطفی علیه السلام نیز 1400 پرس غذای گرم برای مؤمنین الحمدلله به صورت بهداشتی کاملا بسته‌بندی شد و به در خانهشون ارسال گردید. الان هم انشاءالله برنامه داریم در صدد خرید یک محموله 10 تونی برنج هستیم که انشاءالله این رو برای خانواده هایی که آسیب دیدن، مخصوصا قشر کارگر، اونایی که مدت بیکار بودن و جز کمک های محدودی که دریافت کردن، اکثر خانواده های آبرومند هستن، برای اونها در نظر گرفتیم انشاءالله که در شبهای قدر یا بعد از اون انشاءالله در خدمت هموطنان عزیزمون باشیم.
صحبت‌های حجت الاسلام سید مهدی حسینی را شنیدید، مسئول مؤسسه فرهنگی و خیریه اسوه که این مؤسسه هم در ایران و هم در افغانستان فعالیت‌های گسترده‌ای داره، خصوصا در حوزه فرهنگی. خب در حوزه امدادرسانی هم اقداماتی را انجام می‌دهند. پشتو نامه یکی از دو زبان رسمی در افغانستان است. گویشورانش قوم پشتون و در پاکستان، افغانستان و هندوستان زندگی می‌کنند. زبان پشتو در بیشتر مناطق افغانستان، بخصوص در نواحی جنوبی و شرقی این کشور و در خارج از افغانستان، به طور پراکنده در شمال و غرب و قسمت شمال غربی پاکستان و همچنین در مناطقی از ایران و هندوستان که پشتونها حضور دارند هم متداول است. زبان پشتو در کنار زبان فارسی دو زبان رسمی مردم افغانستان هست. هرچند که اکثریت پشتون‌ها زبان فارسی را هم خوب صحبت می‌کنند و با این زبان می‌خوانند و می‌نویسند، ولی در سال‌های اخیر برخی از مترجمان زبان پشتو با ترجمه آثار فارسی به زبان پشتو جدیت خوبی نشان دادند. اجرالدین اقبال نویسنده، پژوهشگر و مترجم افغانستانی است که تاکنون آثار فراوانی را از فارسی به پشتو ترجمه کرده که برخی از این آثار تاکنون در چند نوبت در افغانستان منتشر شده. با توجه به این که اکثر آثار ترجمه شده آیه اقبال کتاب‌های دینی و مذهبی است، ماه رمضان فرصت بسیار خوبی است که این آثار بیشتر معرفی شود و با آثار این پژوهشگر و مترجم بیشتر آشنا شویم. به همین منظور همکار ما گفتگوی انجام داده با محترم اجرالدین اقبال که دعوت می‌کنیم این گفتگو را بشنوید.
از لحاظ زبان شناسی فارسی، پشتو، کردی و بلوچی اینا یک ریشه دارن و اینا زبانهای خواهرند. در افغانستان دو زبان رسمیت دارن، یکی پشتو و یکی فارسی. این زبان ها مشابهت های بسیار زیادی با هم داره و ترجمه کردن از زبان فارسی برای پشتو این کار سهم ماست و چون در یک حوزه فرهنگی و در یک سطح هست یعنی مطالبی که مورد ضرورت جامعه است این زودتر افاده کرده میتانه. از طرف دیگر زبان فارسی برای که زبان رسمی ماست زبان دینی کشور ما نیز هست. چرا قبل از سال 1357 گلستان و بوستان و زلیخا و مثنوی که به زبان فارسی بودن اینا در مساجد افغانستان به حیث یک ضرورت و مضمون دری تدریس می شدن. بنابراین چون زبان پشتو می خواهی که به مورواند تقوی سازی خود و برای پیش بردن سطح فرهنگی خود از نزدیکترین زبان که برایش فارسی هست از این استفاده کرده میره. و از طرف دیگر زبان فارسی در یک حوزه فرهنگی مشترکی قرار داره که افغانستان است، ایران است و تاجیکستان. بنابراین اگر این کشورها از چیزایی که در زبان فارسی است و مورد ضرورت جامعه پشتون است و چیزایی که در زبان پشتون است و مورد ضرورت جامعه فارسی زبان هستن اگر ترجمه صورت بگیره برای توحید ملت ها و توحید بسیاری مسائلی که منطقه در اون گرفتار هستن یک گام خوبتر است. در این راستا ما خود ما تا الان اضافه تر از 60 عنوان ما خود ما ترجمه کردیم به زبان پشتو. از جمله قرآن کریم هست به زبان پشتو ترجمه شده چاپم شده و همچنین به نام قرآن حکیم به شرح آیات منتخب هست این هم ترجمه شده و همچنین تفسیر نوری آقای محسن خراتی هم ترجمه شده و در رابطه با حدیث نبوی نزدیک 5000 حدیث ترجمه کردیم. نهج البلاغه ترجمه شده که نهج البلاغه بار اول به زبان پشتو در سال 1964 توسط مرحوم امیر حمزه شینواری ترجمه شده بود. اون 123 خطبه هست. ما تمام نهج البلاغه را ترجمه کردیم و معیار ترجمه ما ترجمه مرحوم دشتی هست. همچنین کتاب تحف العقول را ترجمه کردیم و هم صحیفه سجادیه را و در رابطه با سیرت پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم یک تحقیق کردیم به زبان پشتو و همچنین فضایل امام علی از فضایل الخمسه که از 46 منادی اهل سنت فضایل جمهوری کرده این کتاب 3 دفعه چاپ شده. همچنین در رابطه با فاطمه الزهرا کتاب تحقیقی دارم چاپ شده. در رابطه با امام حسین و نهضت کربلا این کتاب هم 2 بار چاپ شده. همچنین سیرت امام حسن ترجمه کردیم و شناخت قرآن آقای خویش و معلم المدرستین 3 جلد است از آقای علامه مرتضی عسکری رحمت الله علیه و نقش ائمه 2 جلد است در احیای دین بر گستره قرآن و سنتش و همچنین در رابطه با تقریب المذاهب اسلامی هم کتاب تحقیقی ما نشر شده.
جناب استاد اگر هدف ترجمه یا اهمیت ترجمه کتاب‌هایی که انجام دادیم به ویژه ترجمه آثاری که از دری و پشتو است در شرایط فعلی و در جامعه افغانستان چه اهمیتی میتونه داشته باشه؟
برای شما معلوم است که جامعه پشتون ما برای ارتقای فرهنگی خود از هر زبانی که ممکن باشه و یک مترجم و نویسنده بتانه غیر از زبان پشتو از او کار بگیره و همچنین چون اکثرا کتابایی که ما ترجمه کردیم از علمای اهل تشیع هست و این هم در مقابل کسانی که اختلاف مذهبی را دامن میزنند یک سپر هم است در مقابل کسانی که توطئه چینی میکنند در مقابل مذاهب. و از طرف دیگر ما در رابطه با دکتور سنتی مرحوم هم کتابش ترجمه شده. کتابی ابوذر است، مجموعه اثر 32 است و 11 درس اسلام شناسی و هم در سایت دکتور شریعتی تمام مقالاتی که اشریعتی بود حدود 320 صفحه ای‌فور مدینه را هم ترجمه کردیم. وقتی که ما بعضی کتاب های ما ترجمه شده در جامعه پخش شده مردم خودشان اصلا پای بردن که باید ما اصل فارسیشان باید بخوانیم. یعنی از طریق کتاب های ما مردم خودش به زبان فارسی هم یک علاقه گرفتن که یک زبان علمی و منبع فرهنگی ما باید از این استفاده بکنیم.
با پایان برنامه امروز انعکاس رسیدیم. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست. از همراهیتان بسیار سپاس و خدا نگهدار.